پیرمرد گفت:
صبح که شد ترابی را که هنوز توم سر آن است از آب بیرون می آورم و آن را هم به تنابهای دیگر می بندم. من قلابی را با 1200 پا از تناب بسیار خوب از نوع کاتالان از دست دادم. اما کدام ماهیگیری می تواند چنین کاری بکند؟ من که نمی دانم چه ماهی بود که توانست توم را برو باید. ممکن است یک ماهی مارلین یا دلفین بوده است. من که سر در نیاوردم. باید هرچه زودتر خودم را از دست او راحت می کردم.
آنگاه با صدای بلند گفت:
کاش پسرک حالا با من بود.
سپس با خود اندیشید:
حالا دیگر پسرک کنار تو نیست. تنها مانده ای. تناب دومی را هم خودت بستی. چه تاریک باشد چه نباشد، در هر شرایطی باید تناب را پاره کنی و دو تناب دیگر را هم به هم ببندی.
بعد همین کار را هم کرد. انجام چنین کاری در تاریکی مشکل بود. درست در همان لحظه‌ای که داشت تناب را می‌بست، ماهی حرکت سریعی کرد و پیرمرد را با صورت به کف قایق انداخت. بر اثر این حرکت گوشه چشمش زخم شد و خون روی گونه‌هایش ریخت. زیاد خون جاری نشد و همانجا بسته شد. حتی تا چانه‌اش هم پایین نیامد. پیرمرد کار خود را انجام داد و بلند شد و باز به چوب دیواره قایق تکیه زد. پس از لحظه‌ای کیسه پشت خودش را جا به جا کرد و فشار کشش تناب را به جای دیگری انتقال داد. هنگامی که داشت تناب ماهی را جا به جا می کرد، سنگینی وزن ماهی را پشت خودش و حتی روی شانه‌هایش احساس کرد. دستش را از کنار قایق درون آب گذاشت و بدین ترتیب بالا و پایین رفتن قایق را اندازه‌گیری کرد. پیرمرد اندیشید:
عجیب است، چرا چنین حرکت تندی کرد؟ باید چنگک روی پشت او افتاده باشد. هرچه باشد پشتش به خستگی پشت من نیست. اما زیاد نمیتواند قایق را به دنبال خود بکشاند. هرقدر هم درشت اندام باشد، وانگهی فکر میکنم امکان دارد درد سری به وجود آورد و به سختی حرکت بکند. من هم مقداری تناب ذخیره آماده کردم.
آنگاه با صدای بلند گفت: اما شکیبا گفت:
ای ماهی، تا زنده هستم با تو خواهم بود.
بعد اندیشید:
ماهی هم باید همین کار را بکند، او هم با من خواهد بود.
آنگاه تا بامداد در انتظار ماند. در این هنگام که آفتاب هنوز ندمیده بود، هوای دریا سرد می شد. پیرمرد هم ناچار بود پشت خود را به دیوار قایق بچسباند تا مانع سرمایه پشتش شود. سپیده می زد که تناب حرکت کرد. مقداری از تناب درون آب رفت. قایق همچنان به آرامی جلو می رفت و هنگامی که اولین تلایه های نور دمیدن گرفت، هنوز تناب بر پشت او بود. پیرمرد گفت:
دارد به طرف شمال می رود، اما جریان آب به طرف مشرق است. کاش ماهی هم همراه با جریان آب می رفت، آن وقت خستگیش معلوم می شد.
هنگامی که آفتاب بالا آمد، پیرمرد متوجه شد که ماهی همچنان قوی است. تنها یک امید وجود داشت و آن این بود که ماهی در عمق کمتری حرکت بکند. اما این حالت هم دلیل آن نمی شد که بخواهد جست و خیز کند. اما چندان هم بعید به نظر نمی رسید. پیر مرد گفت:
خدایا کاری کن که او جست و خیز کند.
آنگاه گفت:
من به قدر کافی تناب دارم که او را نگه دارم.
سپس اندیشید.
شاید اگر کمی تناب را بالا بکشم او دردش بیاید و آن وقت جست و خیز کند. حالا روز است، بهتر است بیرون بیاید تا کیسه های پشتش پر از هوا بشود. در آن صورت بعد زیاد به جرفای دریا نمی رود تا بمیرد.
خواست تناب را کمی بکشد، اما احساس کرد آنقدر نکشیده شده که دیگر جای کشیدن ندارد. بعد فکر کرد که نباید آن را تکان بدهد، چون فشار بیشتر بر تناب چاک چنگکی را که در دهان ماهی بود پاره تر می کرد. بعد هم اگر جست و خیز می کرد آن وقت چنگک از شکاف بیرون می آید. پیرمرد اندیشید،
به هر حال باید تا بالا آمدن آفتاب حال من بهتر شود. حتی برای یک مرتبه هم که شده چشمم را به نورش خیره نکنم.
روی تناب علفهای زرد دریایی مانند یک نوار می درخشیدند. پیرمرد از تماشای آنها لذت می برد. پیرمرد با صدای بلند گفت،
ای ماهی، دوستت دارم، برایت احترام قائل هستم، اما پیش از پایان امروز تو را خواهم کشت.
با خود اندیشید،
بگذار که به تو امیدوار باشم.
مرغ کوچکی از سوی شمال به طرف قایق آمد. همانطور که نوای مرغان سر می داد نزدیک آب شروع به پریدن کرد. پیرمرد به خوبی می دانست که پرنده تا چند اندازه خسته است. پیرمرد چرخی زد و روی قایق نشست. بعد بلند شد. پیرامون پیرمرد چرخی زد و روی لبه‌ای که برایش راحت تر بود نشست. پیرمرد از پرنده پرسید،
چند سال داری؟ این سفر اول تو هست؟
همانطور که پیرمرد داشت صحبت می کرد پرنده هم به او نگاه می کرد. انقدر پرنده خسته بود که فرصت نداشت جایی را که نشسته بیازماید. پنجه های ظریفش سخت لبه قایق را چنگ زده بود. پیرمرد گفت،
محکم است، خیلی هم محکم است. تو نباید اینقدر خسته باشی، حالان که دیشب هم بادی نمی‌وزید.
آنگاه پرسید،
بگو بدانم، می‌خواهد چه اتفاقی بیفتد؟
با خود اندیشید،
قوش‌ها دارند به طرف آب می‌آیند.
اما از این موضوع به پرنده حرفی نزد، هرچند که پرنده قادر بود حرف‌های پیر مرد را خوب درک کند، اما گذاشت تا خود پرنده از روی تجربه به این واقعیت برسد و قوش‌ها را بشناسد. آنگاه گفت،
پرنده کوچک، تو می‌توانی استراحت کن، بعد برو و بخت خودت را با هر پرنده‌ای، با هر ماهی مانند یک پیر مرد امتحان کن.
وجود پرنده پیرمرد را به صحبت کردن کشاند. پیرمرد ادامه داد،
پرنده کوچک، اگر دوست داری در خانه من بمان. من متاسفم از این که نمیتوانم به دکل قایقم اضافه کنم تا تو بالایش بنشینی و از سفر دریایی لذت ببری، اما خوشحالم که حالا دوستی را کنارم میبینم.
در این هنگام ماهی حرکت سریعی کرد، به طوری که پیرمرد از جایش کنده شده و میان قایق افتاد. این حرکت آنقدر شدید بود که اگر پیرمرد خود را به سختی عقب نکشیده بود و کمی از تناب را رها نمی کرد از قایق به درون آب می افتاد. پرنده از حرکت سریع پیرمرد و قایق ترسید و فرار کرد، به طوری که پیرمرد نتوانست پریدن او را ببیند. پیرمرد دید که تناب در دستش خون‌آلود شده و کف دستش داشت خون می آمد. با صدای بلند گفت:
چیزی او را ناراحت کرده.
بعد دوباره به جای خودش نشست و تناب را به دست گرفت. گفت:
تو حالا داری آن را حس می کنی؟ خدا شاهد است که من هم حالا احوال تو را دارم.
نگاهی به اطراف کرد تا پرنده را ببیند. دوست داشت کنارش کسی بود تا با او گفتگو کند، اما پرنده کوچک رفته بود. اندیشید:
مثل این که نخواستی پیشتر در کنار من باشی، اما راهی که در پیش داری برایت سخت‌تر از ماندن در کنار من هست. راستی چه شد که این همه ماهی با یک حرکت سخت مرا مجروح کرد؟ باید خیلی احمق شده باشم. شاید هم داشتم پرنده را تماشا می کردم، شاید هم داشتم به چیزی فکر می کردم و خلاصه غافل گیر شدم. اما از این به بعد خوب حواسم را جمع می کنم. یادم باشد که ماهی تنارا هم بخورم تا گرسنگی در من ضعف ایجاد نکند.
با صدای بلند گفت:
کاش پسرک اینجا بود و کمی هم نمک با خودش آورده بود.
بعد همانطور که تناب را بر روی شانه چپ خودش انداخته بود، به دستش که در آب فرو کرده بود خیره نگاه کرد و دید که جریان آب چطور خونابه ها را میبرد و قایق در دل دریا در حرکت است. گفت:
خیلی آرام تر دارد حرکت می کند.
پیرمرد دوست داشت دستش را مدتی طولانی در آب نمک اقیانوس نگاه دارد، اما نگران بود که مبادا ماهی یک بار دیگر حرکت سریعی بکند. به همین دلیل دستش را از آب بیرون آورد و محکم سر جای خود نشست و بعد کف دستش را که مجروح شده بود به طرف بالا رو به آفتاب نگاه داشت. پس از اینکه دستش خوش شد به خود گفت:
خب حالا باید غذایم را که ماهی تنا هست بخورم.
ماهیگیر بی آنکه تناب را تکان دهد به آرامی زانو زد و بعد ماهی تنا را که زیر تنابها کنار قایق بود با نوک نیزه جلو کشید. همانطور که تناب روی شانه چپش بود و با دست چپ تناب را سفت گرفته بود، با دست راستش تنا را از سر نیزه درآورد و نیزه را به آرامی به جای خود گذاشت. یک زانو روی ماهی نشست و با دست ماهی را از سر تا دم به دو تکه کرد. تیخای ماهی را از استخوان جدا کرد و گوشت آن را درآورد. بعد آن را شش قسمت کرد. سپس پوست و دم ماهی را گوشه قایق رها ساخت و گفت:
خیال نکنم حتی یک قسمت آن را هم بتوانم یک جا بخورم.
پس از گفتن این حرف کاردش را میان یک قطعه گوشت فرو برد. به تدریج احساس می کرد فشار بیشتری روی تناب ایجاد شده است. انگشتان دست چپش جمع شده بود. سخت تناب را گرفته بودند و معلوم بود که از حالت طبیعی و آزاد خود خارج شدند. پیرمرد گفت:
دستم چرا اینطور شده؟ حالا هرچه می خواهی بیشتر جمع بشو، اما متوجه باش که این جمع شدن فایده ای به حال ماهی بزرگ ندارد.
گفت:
بیا بالا.
بعد به تنابی که در آب بود خیره شد و گفت:
غذایت را بخور، چون بعد دستان تو نیروی بیشتری خواهند داشت. این تقصیر دست ها نیست. مدت هاست که با ماهی در حال کشمکش هستی. می توانی تا ابد با او کشمکش داشته باشی. پس حالا غذایت را بخور.
یک تکه از گوشت ماهی را برداشت و در دهان گذاشت. شروع به جویدن کرد. چندان هم بدمزه نبود. به خودش گفت:
خب، آن را به جو و شیرش را بخور. بهتر بود با کمی لیوو و با نمک می‌خوردم.
رو به دست چپش که چنگ شده بود کرد و گفت:
دست، بگو بدانم حالت چطور است. حالا کمی هم به خاطر تو میخورم.
پیرمرد قسمت دوم تکه تنارا انداخت و ادامه داد:
حالا بگو بدانم دست، اوضاع چطور است؟ شاید حالا زود باشد که تو از این موضوع سر در بیاوری.
تکه دیگر ماهی را برداشت و شروع به خوردن کرد و گفت:
عجب ماهی مقوی هست. آدم خوشبختی بودم که به جای دلفین این را صید کردم. اما مزه دلفین خیلی خوب تر است. این ماهی با تمام قوت و اثر غذایی که دارد آنقدر هم خوشگوار نیست.
بعد با خود اندیشید:
من جز این که باید خیلی خشن باشم راه و چاره دیگری ندارم. کاش کمی نمک با خود آورده بودم. وانگه معلوم نیست این آفتاب با باقی مانده ماهی چه کار می کند. اما بهتر است همه ماهی را بخورم، هرچند که گرسنه هم نیستم. ماهی بزرگ خیلی آرام دارد حرکت می کند. حالا همه غذایم را می خورم و خودم را آماده می کنم.
پس از لحظه ای گفت:
دست، آرام باش، تحمل کن. من همه این کارها را به امید تو و به خاطر تو انجام میدم. کاش میشد چیزی هم برای خوردن به ماهی میدادم. او برادر من هست، اما باید او را بکشم. برای انجام این کار هم باید خودم را قوی نگه دارم.
پیرمرد بی آنکه میل داشته باشد به آرامی گوشت ماهی تنارا تا ذره آخر خورد و بعد هم دستش را با پیراهنش پاک کرد. آنگاه به دست چپش نگاه کرد و گفت:
حالا تو می توانی تناب را رها کنی که برود. من با دست راست آن را می گیرم تا تو خوب بشوی و خونت بند بیاید.
آنگاه پای چپش را روی تناب کشیده شده گذاشت و بعد دست چپش را که به تناب چنگ زده بود کنار برد و گفت:
خدایا کمکم کن که این حالت چنگ شدن دستم خوب بشود و به شکل اولش باز گردد. آخر نمی دانم این ماهی بزرگ با من چه کار خواهد کرد.
ماهی آرام بود. به نظر می آمد که دارد به سوی هدفش حرکت می کند. پیرمرد اندیشید:
من از منظور این ماهی سر در نمی آورم. من خودم چه هدف و مقصدی دارم. باید به نحوی هدف من و او یکی باشد. او باید از من پیروی کند، چون باید خیلی غول پیکر باشد. اگر او بخواهد جست و خیز کند او را می کشم، اما او همیشه در اعماق اقیانوس خواهد ماند. بنابراین باید من هم برای همیشه در اعماق تاریک دریاها بمانم.
دست چپش را که چنگ شده بود به آرامی روی شلوارش مالید و سعی کرد انگشت‌ها را به ملایمت از هم جدا و باز کند. اندیشید
انگشت‌ها باز نخواهد شد، شاید تا آفتاب می‌دمد آنها از هم باز نشود، شاید وقتی مایه تنارا که خوردم هضم بشود آنها باز نشوند. اگر لازم باشد با هر زحمتی باید انگشتانم را از هم باز کنم، اما حالا با اون زور و زری که ندارم بهتر است بگذارم به میل و رضای خودشان باز شوند. واگهی دیشب که میخواستم تنابها را به هم ببندم خیلی زیاد از آنها کار کشیدم، آنها را آزار دادم.
پیرمرد به آبهای اقیانوس خیره می نگریست. ناگاه حس کرد که تا چند اندازه تنهاست. مدتی منشورهای توری را که از باستاب آفتاب روی تناب درون آب ایجاد می شد تماشا کرد. سکوت سنگین دریا او را آزار می داد. بر اثر وزش باد ابرها هم داشتند خود را بالا می کشیدند. مرغابی های وحشی از دور به نظر می رسید که دارند بال بر آسمان می سایند. بعد هم اوج می گرفتند و از نظر ناپدید می شدند. پیر مرد می دانست که هیچ مردی در دریا تنها نمی ماند. از این رو با خود اندیشید
چطور مردم اینقدر می ترسند که با قایقی کوچک در دریا از نظرها ناپدید گردند؟
اما پیرمرد می دانست که حق با آنهاست، چون در بعضی ماها هوا به سرعت تغییر می کند، درست مثل ماهایی که طوفان بسیار است، در صورتی که حالا ماهی نیست که دریا طوفانی شود. داشت به سینه آسمان می نگریست. توده های ابر سفید به شکل بستنی روی هم و کنار هم انباشته شده بودند. بعد به نظر آمد که بر سر آن توده های ابر متراکم قندیل هایی بلند به قلب آسمان در حال حرکت هستند. در این ماه سپتامبر به خود گفت
نسیم ملایمی هست.
بعد به ماهی گفت
ماهی، این هوا برای من دوست داشتنی تر است تا برای تو.
انگشتانش هنوز به حالت چنگ مانده بود. پیرمرد داشت به آرامی و شش چکیبایی آنها را نرم می کرد. ادامه داد
من از اینکه چنگ بشوید ناراحت می شوم. این جنایتی است که بدن نسبت به انگشتان اعمال می کند. استفراغ کردن که بر اثر خوردن غذاهای فاسد و مسموم گریبانگیر آدم می شود در برابر دیگران کار زننده است. در صورتی که چنگ شدن یکی از عضلات علل حقارت آمیزی است که آدمی نسبت به خودش احساس می کند. درست این اتفاق وقتی آدم تنهاست گریبانگیر آدم می شود.
پیرمرد با خود اندیشید
اگر پسرک اینجا بود می توانست انگشت مرا بمالد و آنها را از هم باز کند، اما چه فایده، باز به شکل اولشان باز می گشتند.
بعد با دست راستش احساس کرد که تناب بیشتر کشیده می شود و حرکتی هم در آن ایجاد می شود. دست چپش را محکم روی رانش گذاشت و به طرف آب خم شد. دید که تناب دارد به طرف بالا می آید. گفت
ها دارد بالا می آید.
بعد ادامه داد
دست من بیا و به من کمک کن، خواهش می کنم به حالت اول برگرد.
تناب به تدریج بالا و بالاتر می آمد تا اینکه موجی میان آب و از کنار قایق بلند شد و ماهی خود را به روی آب رساند. ماهی با عظمت بالا می آمد و آب از کنار بدنش فرو می ریخت. زیر تابش آفتاب رنگ ماهی روشن بود. پشت سرش ارغوانی رنگ و بر اثر بازتاب خورشید پهلویش خاکستری نقره‌ای می نمود. اره‌ای داشت به بلندی و شبیه یک نیزه و به برندگی شمشیر. ماهی بدن تنومند خود را از آب بیرون کشید و با سر درون آب فرو رفت. ماهیگیر دم بزرگ و برنده او را دید که دنبالش درون آب فرو رفت. به خودش گفت:
دو پا از قایق هم بزرگتر است.
تناب آرام بیرون می آمد و ماهی هم هیچ ترسی نداشت. ماهیگیر تصمیم داشت با دستانش با همه قدرت تناب را تا حدی که پاره نشود بیرون نگاه دارد. می دانست که اگر نتواند به تدریج و با تحمیل کردن ماهی را از حرکت متوقف کند، ماهی تناب را پاره می کند و با خود به درون آب می برد. با خود اندیشید:
ماهی بسیار بزرگی است، باید او را مجبور کنم. بگذار تمام نیرو و قدرتش را به کار ببرد و از این گیر و دارها رها شود. اگر من جای او بودم به سرعت حرکت می کردم و همه موانع را نابود می کردم، اما جای شکرش باقی است که آنها به اندازه ما فهم و شعور ندارند، اما از ما شریفتر هستند.
پیرمرد در طول عمر خود ماهی های بزرگ بسیار صید کرده بود. دوتا از آنها 1000 پوند بیشتر وزن داشتند، اما به هنگام شکار هرگز دست تنها نبوده است. اما حالا دست تنها بدون کمک دور از خشکی، آن هم با یک دست مجروح و چنگ شده، آن هم با چنین ماهی بزرگی. تا کنون نظیر چنین ماهی صید نکرده بود، حتی حکایت چنین ماهی بزرگی را هم نشنیده بود. با خود اندیشید:
سرانجام دست چپم از این وضع رها می شود و به دست راستم کمک خواهد کرد. 3 چیز با هم برادرند: ماهی و 2 دست من. باید دست چپم از حالت چنگ بودن رها شود.
ماهی یک بار دیگر به آرامی به حرکت ادامه داد و جلو رفت. پیرمرد با خود اندیشید:
سردر نمی آورم، چرا او از آب بیرون پرید؟ شاید از آب بیرون پرید با قدرت خیش را به من نشان دهد. کاش من هم می توانستم قدرت خود را به او نشان دهم. کاش می شد به او می فهماندم که من هم چگونه مردی هستم. اما ممکن بود چنگ شدن دست مرا ببیند. بهتر است که او فکر کند من قوی تر از آن هستم که حتی فکرش را بکند.
بعد به خود گفت:
چه خوب بود اگر من ماهی بودم و هرچه او داشت من هم می داشتم. همه چیز به اضافه شعور و تمایلات.
پیرمرد خود را به دیوار قایق تکه داد. احساس درد به درونش پیچید. ماهی قایق را بر سطح امواج تیره رنگ به جلو میراند. وادی آرام از سوی خاور میوزید و میان قلب دریا موج به پا میکرد. حدود نیم روز بود که دست چپ پیرمرد از حالت چنگ شدن خارج شد. در حالی که تناب را پشت کمرش روی کیسه می انداخت، به ماهی گفت:
خبر بدی برای تو دارم. هرچند که من مردی مذهبی و مؤمن نیستم، اما اگر بتوانم تو را صید کنم، 10 بار نام مسیح و 10 بار نام مریم را تکرار خواهم کرد. اگر هم موفق به کشتن تو بشوم، نعزم می کنم که به زیارت کوبر باکره بروم.
سپس پیرمرد شروع به دعا خواندن کرد. گاه آنچنان احساس خستگی می کرد که دعا را فراموش می کرد. از این رو سعی می کرد خودکار و یک نواخت دعا بخواند تا دعا را هرچه زودتر تمام کند. بعد هم فکر کرد گفتن مریم مقدس بسیار ساده تر از گفتن نام پدر مقدس است. می گفت:
ای مریم مقدس و مهربان، خداوند بزرگ با تو هست. در میان همه زنان جهان بخشایش خداوند مشمول تو هست. این بخشایش بزرگ هم به خاطر فرزند تو عیسی مسیح است. پس ای مریم مقدس، ای مریم باکره، به خاطر بخشایش ما در این زمان و هنگام مرگ دعای عفو و پوزش بخواه. آمین.
بعد افزود:
ای باکره پوزش یافته، دعا کن که این ماهی زودتر بمیرد.
پس از اینکه دعا را تمام کرد، دعای بهتری را به یاد آورد، اما سودی در کاهش سوزش درونش نداشت، بلکه کمی هم سوزشش بیشتر شده بود. باز به دیوار قایق تکیه داد و شروع به مالیدن انگشتان دست چپش کرد. پرتو آفتاب گرم بیشتری مشغول تنین انداختن بود. گاهی نسیم آرامی می‌وزید.